ات رئیسان دو مؤسسه نظرسنجی آقایان قاضیان و گرانپایه. امروز یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس موسوی خوینی ابراز نگرانی کرد که دو فرد یاد شده اینک در زیر فشار مجبور به دادن اعترافاتی خلاف واقع شوند.
نظرسنجی و نتیجه نظرسنجی جرقه درگیری‌های تازه میان دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی ایران. میهمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. حماس مسئولیت حمله به ساکنان یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را به عهده گرفت. در اثر این حمله که توسط یک فلسطینی مسلح صورت گرفت، دو تن از ساکنان این محله و بعد خود عامل این حمله کشته شدند. همزمان از خاورمیانه گزارش می‌رسد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین راستگرای اسرائیل امروز رسماً سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده گرفته است. نتانیاهو بنا به درخواست اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جای وزیر خارجه مستعفی دولت شارون نشست تا انتخابات پیش از موعد این کشور طی 90 روز آینده برگزار شود. نتانیاهو روز گذشته از اینکه اسرائیل تاکنون یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را از منطقه اخراج نکرده ابراز تأسف کرد. در افغانستان نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح شماری سلاح سنگین کشف کردند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان، سه کلاهک جنگی موشک اسکاد و سه راکت از کشفیات امروز این نیروها در ساختمانی متروک در غرب کابل بوده است. این مسئول نیروهای بین المللی در کابل کشف این سلاح‌ها را نشانه ای روشن از تهدیدی که به گفته او توسط جناح‌های دشمن یا تروریست‌ها صورت می‌گیرد عنوان کرد. یک هواپیمای مسافربری کوچک در لوکسامبورگ سقوط کرد. این هواپیما که با 22 سرنشین از برلین به مقصد لوکسامبورگ در پرواز بود، لحظاتی پیش از نشستن بر باند فرودگاه بین‌المللی لوکسامبورگ کنترل خود را از دست داد و در 10 کیلومتری فرودگاه سقوط کرد. در اثر این حادثه 17 سرنشین هواپیما کشته و 5 سرنشین دیگر به شدت زخمی شدند. در ایران احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام به نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفته است. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پس از 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتن در دادگاه آزاد شد. تفهیم اتهام علیه بورقانی هنوز صورت نگرفته است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل خواند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت می کند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در سالگرد 13 آبان روز تسخیر سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. مهمترین تغییری که این لایحه در قانون انتخابات پیشنهاد کرده، حذف عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس است. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. همزمان با اعلام رد این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های این شورا اظهار داشت شورای نگهبان بنا به وظیفه شرعی و قانونی خود هیچ یک از دو لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس را تأیید نخواهد کرد. او افزود افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف نظارت استصوابی هرگز جزء مطالبات مردم نیست. این بود گزیده تازه ترین خبرها در این بخش خبری از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
علیرضا علوی تبار چهره شناخته شده اصلاحگرای درون حکومت ایران در مقاله‌ای در ماهنامه آفتاب چاپ تهران تحلیلی از استراتژی اصلاحات و موقعیت کنونی محمد خاتمی رئیس جمهوری داده است. آقای علوی تبار معتقد است اگر لوایح دولت درباره اصلاح قانون انتخابات و تعیین اختیارات ریاست جمهوری به تصویب نهایی نرسد، جامعه در آستانه یک آزمون فیصله بخش قرار خواهد گرفت، آزمونی که نتیجه آن رد قطعی نظریه اصلاح پذیری جمهوری ولایی ایران یا جمهوری اسلامی واقعا موجود است. مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی دارد به همین مقاله علیرضا علوی تبار.
اصلاحات در ایران بنیان فکری استواری نداشته است. این سخنی است که حتی بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی نیز بدان باور دارند. علیرضا علوی تبار از چهره‌های اصلاح‌گرای نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری در مقاله‌ای با عنوان گذر به مردم سالاری در سگام تلاش کرده است تا به گفته خود وقایعی را که تاکنون در بستر جنبش اصلاحات روی داده بازسازی عقلانی کند و زمینه‌ای برای گفتگوی انتقادی درباره استراتژی اصلاحات فراهم آورد. آقای علوی تبار در این مقاله سه مرحله را برای رسیدن به جامعه دموکراتیک در ایران متمایز کرده است. مرحله نخست محدود و پاسخگو کردن قدرت بخش غیر مردم سالار حاکمیت است و مرحله دوم گذر به دموکراسی بیشتر از راه تفسیر دموکراتیک تری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مرحله سوم گذار به دموکراسی کامل و پذیرش همه الزامات و پیامدهای آن است که در نتیجه حذف کامل نهادها و بخش‌های انتصابی و غیر دموکراتیک را در پی دارد. آقای علوی تبار می‌گوید محمد خاتمی نقش سیاسی خود را فقط برای مرحله نخست تعریف کرده بود، یعنی تنها برای اینکه مسئله قانون را ولو قانون ظالمانه جا بیاندازد و رفتار حاکمان را مهار و پیشبینی پذیر کند و نهادهای مدنی را در برابر آن تقویت نماید. آقای علوی تبار معتقد است اگر محمد خاتمی بتواند این مرحله را به طور کامل پشت سر بگذارد موفق بوده است. به نظر نویسنده این مقاله در چنین شرایطی است که بحث ظرفیت‌ها و امکانات قانون اساسی برای تحقق دموکراسی مطرح می‌شود. برخی معتقدند که قانون اساسی تفسیری دموکراتیک بر نمی‌تابد و برخی دیگر به امکان چنین تفسیری باور دارند. اما در نهایت بسیاری از آنهایی که به تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی معتقدند فکر نمی‌کنند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هر قدر دموکراتیک تفسیر شود بتواند کاملا دموکراتیک شود و دوگانگی ساختار سیاسی ایران را از میان ببرد، زیرا از دید آقای علوی تبار رفع کامل این دوگانگی با حذف کامل بخش‌های انتصابی و اقتدارگرای حکومت ممکن می‌شود. به نظر این نویسنده اصلاحگرا بخش انتصابی حکومت تفسیرهای دموکراتیک از قانون اساسی را از راه گفتگو و بحث نمیپذیرد، بلکه بدون موازنه قوا چنین چیزی امکان ندارد و نباید فراموش کرد که قدرت را محدود میکند. آقای علوی تبار میگوید اگر لوایح دولت درباره اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری به تأیید نهایی نرسد، مرحله دوم که بحث بر سر امکان تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی است بلا موضوع می شود، چون با این شیوه محافظه‌کاران نشان خواهند داد که نظریه اصلاح پذیری جمهوری ولایی ایران یا جمهوری اسلامی واقعا موجود باطل است و جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بیش از این ظرفیت ندارد. علیرضا علوی تبار معتقد است دو لایحه ریاست جمهوری ساختار دوگانه انتخابی انتصابی حاکمیت را از میان نمیبرد و تنها آن را تا اندازه‌ای کارآمدتر میکند و قدرت بخش انتصابی را محدودتر مینماید. آقای علوی تبار می نویسد اگر خاتمی میخواست حاکمیت را به نفع مردم سالاری یگانه کند، به خوبی میدانست که اصل وجود اقتدارگرایان در ساختار حکومت دست اندازی به حقوق مردم است.
مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌داد. با این یادآوری که گزارش پژوهشی روز و جهان اینترنت را در ادامه همین برنامه خواهیم شنید. به گفته احمد رمضان پور نرگسی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با خرید 2000 خودرو بنز مدل الگانس 280 خلاف قانون برنامه سوم توسعه عمل کرده است. آقای رمضان پور نرگسی میگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این خودروهای لوکس و گرانبها را خریده است و اکنون از دولت می‌خواهد که بابت آنها نه سود بازرگانی بگیرد نه حقوق گمرکی دریافت کند. نماینده رشت می‌پرسد نیروی انتظامی اگر خودرو لازم دارد، خب چرا خودرو داخلی نمی‌خرد تا به اشتغال در درون ایران هم کمک کرده باشد؟ فریدون زرنگار و چندوچون این خرید کلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگویی با دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد در تهران.
آقای دکتر تقوی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتراض کرده به این که نیروی انتظامی 2000 خودرو بنز خارجی رو وارد کرده و تقاضای معافیت از عوارض گمرکی. آیا نهادها و یا مؤسسات دولتی میتونن بدون توجه به موافقت مقامات بودجه و مجلس به ورود این نوع خودروها اقدام کنن؟
مسئله اول این هستش که نیروی انتظامی به هر حال با وضعیتی که ما در شهرها داریم، شما آمار تخلفات، آمار جرم و جنایت و غیره رو که بیان بررسی کنیم و این وظیفه عظیمی که نیروی انتظامی داره برای در واقع کنترل مواد مخدر یا نظر این مواد مخدر به شهرها برسه، اونا پرسنل غیر کافیه و ناوگان حمل و نقل نیروی انتظامی هم باید یه ناوگانی باشه که از قاچاقچی ها و نمیدونم از خلافکارا و از اینا سرعتش بیشتر باشه. شایعه این بود که در واقع دولت طلب داشته از کمپانی بنز یه مقدار، این در واقع این باز شایعه بود تو تهران یا تو روزنامه ها نوشتم، بابت این طلب در واقع بنزا رو گرفته. اینم یه شایعه بود. منتها ما اطلاع، مثلا ما به عنوان مثلا اقتصاددان یا یکی از مردم اطلاع نداریم که این مثلا ارزی خریداری شده یا اینکه بابت سهام ایران به ایران پرداخته شده، سود سهام چی هستش، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم.
اما کمیسیون برنامه بودجه میگه که دولت تصویب کرده بوده که نیروی انتظامی 3000 دستگاه خودرو داخلی بخره و 2000 دستگاه موتورسیکلت و الان نیروی انتظامی رفته و در حقیقت 2000 دستگاه بنز خارجی رو وارد کرده.
نیروی انتظامی تشخیص داده که اگه بیاد از این اتومبیلای تولید داخل استفاده کنه کاراییش خیلی میاد پایین، چون اتومبیلایی که در داخل تولید میشه اگه شما شانس بیارین یه خوبش گیرتون بیاد مشکلی ندارین، اما اگه بعد شانسی بیارین دائم این مسئله ایجاد میکنه. یعنی اون عده‌ای که در شهرها در تهران حداقل هستن میدن که ماشینای خیلی نو کنار مثلا بزرگا کنار خیابونا مونده، بنابراین نیروی انتظامی نمیتونه این ریسکو بکنه که فرض کنین که یه ماموریت خیلی مهم داره بعد خودروی ساخت داخل رو بخره بذارتش، تمام اون کارهای تحقیق و نمیتونم اطلاعات جمع آوری کردن و همه اوناش از بین میره.
ولی آقای دکتر تقوی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس میگه که این در حقیقت با دولت هماهنگی نشده و از این جهت هم خلاف قانون هست. آیا نهادها و یا مؤسسات دولتی میتونن بدون توجه به موافقت مقامات بودجه و مجلس به ورود این نوع خودروها اقدام کنن؟
شما اونجا دیوان محاسبات رو دارین، ما دیوان محاسبات رو دارین که تحت نظر مجلس شورای اسلامیه. دیوان محاسبات وقتی که این حساب رسی میکنه این خرج رو، اون موقع باید بگی که نه، این خرج شما با اون چیزی که قانون تصویب میکنه نمیخونه و بازخواست کنه از نیروی انتظامی.
اون که نوشدارو پس از مرگ سهراب به قول معروف،
خب حالا اینه که دیوان محاسبات یه خود خودشو به روز برسونه. اما خب من فکر میکنم که ما در این مملکت مثلا این طرحهای نیمه تماممونو ببینیم، این همه طرح نیمه تمام داریم، اطلاف منابع، اینم در واقع حالا تخطی از قانون هست یا نه یکی از اوناست. ولی اگه نیروی انتظامی بتونه کاراییش رو با داشتن تجهیزات پیشرفته و ماشین‌های بهتر افزایش بده خیلی خوبه، چون شما در واقع به خاطر خیلی از مسائل در تهران آمار جرائم، قتل، مصرف مواد مخدر، دزدی، همه اینا وحشتناک رفته بالا. بنابراین نیروی انتظامی نمیتونه این ریسکو بکنه که فرض کنیم که یه ماموریت خیلی مهم داره، بعد خودروی ساخت داخل رو بخره بذارتش، تمام اون کارهای تحقیق و نمیتونم اطلاعات جمع آوری کردن و همه اوناش از بین میره.
2000 بنز الگانس برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. گفتگویی بود با دکتر مهدی طقوی، استاد دانشگاه در تهران. مسئولان جمهوری اسلامی هشدار می‌گویند که به رغم محدود بودن منابع آب در ایران، مصرف سرانه آب در این کشور 2 برابر میانگین سرانه مصرف آن در جهان است. همان منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در طرح‌های آب ایران پرهیز ناپذیر می‌دانند. آب، چالش بزرگ اقتصادی ایران، موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوک.
آب ماده فراوان و کم ارزش دیروز و طلای آبی امروز، ادبیات گسترده ای را در عرصه‌های اقتصادی و روابط بین المللی به خود اختصاص داده است. جنگ آب زاییده ذهن خیال پردازان نیست. در چند منطقه جهان از حوزه نیل گرفته تا آسیای مرکزی، رقابت بر سر دستیابی به منابع آبی می تواند کشورها را رو در روی هم قرار دهد. در صحنه اقتصادی چند شرکت بزرگ فراملیتی با میلیاردها دلار سرمایه گذاری آرام آرام در قلمروی طلای آبی پیش می روند. آب یکی از چالش های بزرگ پیش روی تمدن انسانی در قرن 21 میلادی است. برای ایرانیان نیز که در کشوری نیمه خشک زندگی می کنند، آب و تمشیت منابع کمیاب آن طبعا مسئله است سرنوشت ساز. در چند روز گذشته با برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی آب، تأسیسات آب و فاضلاب، داده های بنیادی مربوط به آب در ایران و چشمنداز های آن بار دیگر مورد تأکید قرار گرفتند. رشد سریع جمعیت ایران در نیم قرن گذشته همراه با توسعه چشمگیر شهر نشینی، مدیریت آب را در این کشور به یک چالش ملی درجه اول بدل کرده است. در سال 1335 خورشیدی، 46 سال پیش، میانگین سرانه آب در ایران 7000 متر مکعب در سال بود. امروز همین سرانه به 1800 متر مکعب در سال کاهش یافته و در سال 1400 خورشیدی، 18 سال دیگر، با تثبیت جمعیت ایران پیرامون 100 میلیون نفر میتواند به سطح 1300 متر مکعب در سال فرو افتد. آب و خطرهایی که بر فراز آن به پرواز در آمده مسائلی هستند شناخته شده. مسئله مهمتر اما چگونگی رویارویی با این خطرهاست. آب عرصه‌ای است بسیار گسترده برای سرمایه گذاری. در ایران پتانسیل هیدروژئولوژیک کم نیست، اما بهره برداری از آن به سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد، همراه با سرمایه گذاری های عظیم دیگر در سدسازی، تصفیه فاضلاب‌ها و بهبود شبکه های آبرسانی و آبیاری. این سرمایه ها چگونه تأمین خواهد شد؟ در ایران نیز همچون بسیاری دیگر از کشورها برای این پرسش 2 پاسخ کاملا متفاوت وجود دارد. پاسخ نخست، مسئولیت تمشیت منابع آبی را در سطوح جهانی و ملی متعلق به دولت‌ها می‌داند. آب بر پایه هواداران این گرایش میراث مشترک بشریت است و نباید آن را به بازیگران بخش خصوصی سپرد، وگرنه شرکت‌های بزرگ فراملیتی در این عرصه نیز همانند عرصه‌های دیگر یک کتاز میدان خواهند شد. پاسخ دوم، آب را همچون همه کالاهای کمیاب و مورد نیاز پدیده‌ای اقتصادی می‌داند که باید بهایی داشته باشد و با قوانین عرضه و تقاضا بیگانه نباشد. تمشیت عقلایی آب بر پایه این پاسخ امکان پذیر نیست مگر با بسیج توانایی های بخش خصوصی. با توجه به سخنان مطرح شده در نمایشگاه آب، تأسیسات آب و فاضلاب که در تهران برگزار شد، به نظر می رسد که مسئولان جمهوری اسلامی مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی را در طرح‌های آب ایران فرهیز ناپذیر می دانند.
گفتار اقتصادی روز را می شنیدیم از دکتر فریدون خاوند. بار دیگر یادآوری می کنم که برنامه اینترنت و تازه‌های پزشکی را در ادامه همین برنامه خواهیم شنید. ای جوان لاغری بهانه مکن، هوس گود زورخانه مکن، نتوانی شدن به آسانی پهلوان اکبر خراسانی. با این همه نیل گرفتن و کباده کشیدن هم کیفی دارد که نگو و مایه تندرستی است که نپرس. پهلوان اکبر خراسانی هم نشدیم بیخیال، جان معنوی ما رو به گود ورزش میبرد.
در ادامه بازی‌های مرحله اول جام باشگاه‌های فوتبال اروپا، تیم بال سوئیس با پیروزی 2-0 در مسکو تا مکان دوم جدول رده‌بندی گروه ب بالا آمد. سوئیسی‌ها با شکست دادن اسپارتاک مسکو در زمین خانگی‌اش 1 امتیاز بیشتر از لیورپول انگلستان به دست آوردند و به این ترتیب برای صعود به مرحله بعدی تنها به 1 تساوی در بازی آخر خود نیاز دارند. از این گروه همکنون والنسیا اسپانیا جای خود را در مرحله دوم تثبیت کرده است. اسپارتاک مسکو همه بازی‌های خود را باخته و امیدی به صعود ندارد. لیورپول تنها به این دل خوش کرده است که بتواند هفته آینده بال را در زمین خودش شکست بدهد. و اما تنیس. مسابقات 3 میلیون دلاری تنیس جام مسترز لس آنجلس از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. بنا به قرعه، هیویت، سافین، مویا و کاستا در گروه سرخ جای گرفتند و آقاسی، فررو، نوواک و فدرر در گروه طلایی با هم پیکار خواهند کرد. در جریان دیدارهای جام حذفی باشگاه‌های آلمان، هامبورگ 2-0 دویسبورگ را شکست داد، روستوک 1-0 از سد فرانکفورت گذشت، دورتموند و بیلفلد با شکست در برابر حریفان از دور مسابقات کنار رفتند. اما در جام حذفی باشگاه‌های انگلستان، 2 تیم حاضر در لیگ برتر یعنی بیرمنگام و منچستر سیتی در برابر رقبای گمنام خود تن به شکست دادند و از گردونه بیرون افتادند. هفته 4 مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران از بعد از ظهر سه‌شنبه با 4 دیدار آغاز شد که در جریان آن تیم ذوب‌آهن موفق شد اولین شکست تیم پیروزی را رقم بزند و سایپای تهران در 1 دیدار پرگل بر استقلال اهواز غلبه کرد. دیروز در حضور بیش از 10,000 تماشاگر در ورزشگاه تختی، تیم ذوب‌آهن توانست در دقیقه 90 توسط امیر وزیری به گل برسد. در شیراز 2 تیم فجر سپاسی شیراز و پیکان تهران به تساوی بدون گل رسیدند. در ورزشگاه دستگردی تهران نیز 2 تیم پاس و برق شیراز به تساوی 1-1 رسیدند. ابتدا تیم میزبان توسط محمد نصرتی در دقیقه 11 به گل رسید، اما سیاوش سمینیا در دقیقه 29 بازی را مساوی کرد. در پرگلترین بازی دیروز تیم سایپای تهران در ورزشگاه تختی اهواز 5-2 استقلال این شهر را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی تیم فجر شهید سپاسی همچنان بدون باخت و با 10 امتیاز پیشتاز است. فولاد سپاهان با 1 بازی کمتر، سایپا و پیروزی با 17 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. روز جمعه نیز 3 دیدار ابو مسلم مشهد، استقلال تهران، صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان و فولاد سپاهان اصفهان و ملوان انزلی انجام خواهد شد.
تا آمدن میزبان بعدی شما اردوان نیکنام، خدا نگهدارتان. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با ما بمانید.
قصه که تموم میشه، تو یاد انتها رسید دختر شاهد پرید از خواب قصه ها پرید دیده از کفش بلوری از سری مونده براش نرو سرش تا چه کله نفرش مخمر زیر پاش هرچی نگاه کرد تفلکی دارو برش هیچی ندید نه قلعه و قصر طلا نه جاده و اسب سفید قصه که تموم میشه وقت دیدار شدنه آخر خوشگواری اوله شکستنه
شنبه 15 آبان 1381 شما به خیر دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. اردوان نیکنام هستم، سپاسگزارم که همراه ما و میهمان علیرضا طاهری بودید از آغاز برنامه شامگاهی تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید در یک ساعت و نیم آینده. در ادامه برنامه نخست گزارش های خبری بین المللی را می شنویم که در صدر آن پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و تحکیم موقعیت پرزیدنت جورج دبلیو بوش قرار دارد. از تحولات خاورمیانه خبر خواهیم گرفت و نگاهی خواهیم داشت به سوانح پیاپی ترابری که در دو روز گذشته در اروپا رخ داده است. در ادامه برنامه هم مطالب متنوع و گوناگونی داریم که توضیحات بیشتر را بعداً به عرض شما خواهم رساند. الان ساعت 16:30 به وقت اروپای مرکزی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا پیروزی در انتخابات میان دوره این کشور را پیروزی در یک رفراندوم عمومی درباره ریاست جمهوری جورج واکر بوش توصیف کردند. نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا اعلام شده است. با این انتخابات که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند و به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری خواهان این کشور قرار گرفت. این یکی از معدود دفعاتی است در تاریخ آمریکا که حزب رئیس جمهوری این کشور میتواند اکثریت مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای از آن خود کند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به مسئولان دولت یوگسلاوی هشدار داد که از انتقال پنهانی اسلحه به عراق خودداری کنند. وزیر خارجه بریتانیا که در جریان سفر یک روزه خود به بالکان با مسئولان دولت یوگسلاوی در بلگراد سخن می گفت، از یوگسلاوی خواست تا در جهت تقویت همکاری با سازمان ملل متحد اقدام کند. در پی انتشار گزارشی مبنی بر امضای قرارداد فروش تسلیحات به عراق توسط یک شرکت دولتی یوگسلاوی، مسئولان آن کشور اعلام کردند که در جهت توقف بلافاصله انجام این قرارداد و تنبیه مدیران مسئول شرکت مذکور اقدام کردند. روسیه اعلام کرد تا نابودی رهبران شورشی چچن نیروهای ارتش خود را از چچنستان خارج نمی کند. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در این باره اظهار داشت حتی اگر نیروهای ارتش در شمال قفقاز بیش از حد لازم به شمار آید، باز هم از شمار نیروهای ارتش در این منطقه کاسته نخواهد شد. شمار نیروهای روسیه در چچنستان 70,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود. در ایران با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. مهمترین تغییری که این لایحه در قانون انتخابات پیشنهاد کرده، حذف عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس است. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. همزمان با اعلام رد این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های این شورا اظهار داشت شورای نگهبان بنا به وظیفه شرعی و قانونی خود هیچ یک از دو لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری را تأیید نخواهد کرد. او افزود افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف نظارت استصوابی هرگز جزو مطالبات مردم نیست. گرانپایه و قاضیان مدیران دو مؤسسه نظرسنجی افکار عمومی در بازداشتگاه نیروی انتظامی زندانی و تحت فشارند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار این مطلب با اشاره به تجربیات گذشته برخورد با ملی مذهبی ها و نیز رهبران دانشجویان به دستگاه قضایی و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت صحت گزارش ها درباره اعمال فشار به گرانپایه و قاضیان، نمایندگان مجلس ساکت نخواهند نشست. آقای موسوی خوئینی افزود نگهداری این افراد غیر نظامی در زندان 66 سپاه پاسداران در افسریه غیر قانونی است. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام به نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفته است. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پس از 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتن در دادگاه آزاد شد. تفهیم اتهام علیه احمد بورقانی هنوز صورت نگرفته است. و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل توصیف کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت می کند. عباس عبدی، عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی، وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، در سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. این بود گزیده بخش دیگری از خبرهای روز از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی مطالب گوناگونی تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله گزارش اینترنت هر روزه رادیو آزادی و دانستنی‌های پزشکی، همینطور گزارش علمی و کتاب روس. اما اکنون زمان شنیدن گزارش‌های خبری بین‌المللی است. روز سه‌شنبه در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، حزب جمهوری‌خواه پرزیدنت جورج دبلیو بوش اکثریت را در مجلس سنا به دست آورد. بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان نیز بار دیگر به جمهوری‌خواهان رسید. به این ترتیب آقای بوش به آنچه که 2 سال در پی آن بود دست یافت و مهار هر دو مجلس را در دست گرفت. این در حالی بود که دموکرات‌ها بر مواضع محکم آقای بوش درباره نبرد با تروریسم و مسئله عراق مهر تأیید زدند. نتایج انتخابات اخیر دست جورج بوش را در مسائل داخلی بازتر خواهد کرد، اما تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا روشن نیست. تحلیلگران میگویند پرزیدنت بوش پیشتر هم بر سیاست خارجی تسلط بسیار داشت. اندرو تالی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، گزارشی دارد درباره انتخابات آمریکا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیک چینی معاون او در آخرین هفته مبارزات انتخاباتی تمام تلاش خود را برای جلب پشتیبانی مردم از کاندیداهای جمهوری‌خواه به کار گرفتند و در این راهگذر توانستند 10 میلیون دلار برای هزینه‌های انتخاباتی جمع‌آوری کنند. آقای بوش در این جریان در حقیقت حیثیت و اعتبار خود را به گروگان گذاشت، چرا که پیروزی جمهوری‌خواهان را رفراندومی به برنامه‌های خود در داخل و خارج می‌دید و اینک که آنها کنترل خود را بر مجلس نمایندگان با دست کم 2 کرسی بیشتر استوارتر کردند و سنا را پس گرفتند، او با اطمینان اقتدار بیشتری خواهد توانست برنامه‌های خود را پیش ببرد. ناظران سیاسی و نیز دموکرات‌ها مواضع محکمی را که آقای بوش در نبرد با تروریسم و در مقابله با عراق برگزید در این پیروزی کارساز می‌دانند. نتایج رأی‌گیری دست او را در مسائل داخلی تقویت خواهد کرد، اما تأثیر آن بر سیاست خارجی دست کم هنوز زیاد روشن نیست. پیروزی کاندیداهای جمهوری‌خواه بسیاری از ناظران را که انتظار داشتند ترکیب 2 مجلس کنگره تقریبا به صورتی که بود باقی بماند شگفت زده کرد. نخستین علامتی که نشان داد جریان به سود جمهوری‌خواهان تغییر می‌کند، انتخاب الیزابت دول در ایالت کارولینا شمالی بود و شانس خوب حزب جمهوری‌خواه ساعتی بعد در رقابت برای کسب کرسی سنا در ایالت جورجیا تایید شد. در آنجا ساکسپی چمبلیس رقیب دموکرات خود را شکست داد و در سخنانی خطاب به طرفدارانش در آتلانتا گفت:
And you folks went out and not just went door to door, but you stuffed the envelopes you made.
و شما به راه افتادید، نه فقط خانه به خانه رفتید، بلکه پاکت‌ها را از اعلامیه‌های تبلیغاتی پر کردید. به گونه‌ای باور نکردنی به همه جا تلفن زدید. نمیتوانم بگویم که چگونه باید از ساعت‌های طولانی که صرف این کار کردید سپاسگزاری کنید. ولی آنچه کنترل جمهوری‌خواهان را بر سنا مسلم ساخت پیروزی آنها در ایالت میزوری بود. در ساعت‌های سحرگاهی به وقت شرق آمریکا، جین کارانهان سناتور دموکرات به شکست خود در برابر کاندیدای جمهوری‌خواه اعتراف کرد. در انتخابات روز سه‌شنبه علاوه بر کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا، 36 پست فرمانداری نیز به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها روی هم رفته فرمانداری‌های بیشتری را به دست آوردند، اما قرارگاه‌های سنتی خود در ماساچوست و مریلند را از دست دادند. در ایالت فلوریدا، جب بوش برادر جورج دبلیو بوش بار دیگر به فرمانداری انتخاب شد و پس از پیروزی گفت: می‌خواهم از مادرم و پدرم که الهام بخش من در زندگی بودند و نیز از رئیس جمهور بزرگ آمریکا برای آمدن به اینجا و کمک به برادر کوچکتر خود سپاسگزاری کنم. تحلیلگران می‌گویند بوش اینک آنچرا 2 سال در پیان بود به دست آورده است، کنگره‌ای که در آن هر دو مجلس در کنترل حزب جمهوری‌خواه باشد. اما هنوز روشن نیست که تأثیر این پیروزی بر توانایی رئیس جمهور برای پیشبرد برنامه‌های داخلی و خارجی‌اش چه خواهد بود. تحلیلگران میگویند نتایج انتخابات احتمالاً دست بوش را در انتصابات قضایی و نیز احتمالاً کاهش بیشتر مالیات‌ها تقویت خواهد کرد، ولی ممکن است بر سیاست خارجی او زیاد تأثیر نداشته باشد. لری ساباتو، یک تحلیلگر سیاسی در دانشگاه شارلوتسویل در ویرجینیا، میگوید بدون توجه به آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، بوش احساس می‌کرد که دستش در ادامه نبرد با تروریسم و در صورت لزوم جنگ با عراق باز است. میگوید
by and large foreign policy for better or worse is mainly in the preserve of the president.
به طور کلی سیاست خارجی اساساً در اختیار رئیس جمهور است و این رئیس جمهوری به ویژه مانند پدرش آن را یک دستمایه شخصی می داند. احتمالاً آنچرا که حالا فردا و روز بعد انتظار می رود بدون توجه به این که کدام حزب در کنترل باشد انجام خواهد داد. ناتان براون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید بوش برای پیشبرد برنامه سیاست خارجی خود به کنترل کنگره نیاز نداشت و کنگره در موضوع جنگ با تروریسم و رویارویی احتمالی با عراق بیشتر از خود سلب مسئولیت کرده است. میگوید اگر کنگره میخواست جنگی بالقوه با عراق را متوقف سازد فرصت داشت، اما چنین نکرد. به گمان من دلیلش تنها احترام به سنت‌های قانون اساسی نبود، بلکه بر محاسبات سیاسی استوار بود و اینکه چاره‌ای نداشت. ایستادگی در برابر جنگ ممکن است آن را متوقف نسازد، اما امکان دارد دموکرات‌ها را مسئول هر اتفاق بدی که بیفتد بداند. بوش در سال 2004 با انتخاب دوباره روبرو خواهد بود و نمی‌تواند برای پیروزی در آن تنها روی طرح‌های سیاست خارجی خود تکیه کند. و اگر اقتصاد آمریکا بهبود نیابد، ممکن است همانند پدرش حمایت عمومی را از دست بدهد و شکست بخورد.
امروز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه درباره پیشنویس تازه آمریکا برای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق گفت به رغم ادامه گفتگو میان اعضای دائمی شورای امنیت و مطرح شدن پیشنهاد تازه ایالات متحد، فرانسه همچنان خواستار برخورد دو مرحله‌ای با عراق است. جزئیات بیشتر در گزارش ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
به رغم انتشار گزارش‌هایی در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی جهان مبنی بر آنکه روز سه‌شنبه پس از دو گفتگوی تلفنی میان کولین پاول، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با همتای فرانسوی او دومینیک دو ویلپن، پاریس واشنگتن درباره صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عراق به توافق رسیدند و تام کالبی، نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، نیز پس از گفتگو با کولین پاول، وزیر امور خارجه این کشور، این خبر را در گفتگوی رادیویی مورد تایید قرار داد. با این حال فرانسوا ریوسو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، امروز به خبرنگاران گفت پس از 6 هفته گفتگوهای مداوم میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران عراق، موضع هر یک از اعضای دائمی برای دیگران مشخص شده است و با توجه به این امر است که ایالات متحده آمریکا امروز پیشنهاد پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تأکید کرد هنوز کشورش در رابطه با بحران عراق خواستار برخورد دو مرحله‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد است و همچنان با صدور اجازه حمله اتوماتیک به عراق در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت می‌ورزد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد این اختلاف نظرها مانع از آن نیست که با همپیمانان، خصوصا ایالات متحده آمریکا، برای دستیابی به یک توافق همه جانبه تلاش نکنیم.
اختلاف نظر فرانسه و آمریکا بر سر بحران عراق. اما در خاورمیانه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال قرار است دو سازمان فلسطینی الفتح و حماس با میانجیگری اتحادیه اروپا با یکدیگر در قاهره دیدار کنند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از امروز چهارشنبه رسما در سمت وزیر خارجه اسرائیل کار خود را در دولت ائتلافی این کشور آغاز کرد. این در حالی است که علی‌رغم نتایج نظرخواهی‌های پیشین، نتیجه یک نظرخواهی منتشر شده در روزنامه اسرائیلی یدیوت اهرنوت بخت آقای نتانیاهو را برای رسیدن به رهبری حزب لیکود در انتخابات داخلی این حزب بعید می‌داند. این نظرخواهی می‌گوید اریل شارون با 44% آرا در مقام رهبری حزب لیکود باقی خواهد ماند. در این نظرخواهی بنیامین نتانیاهو دارای 38% آرا شده است. انتخابات داخلی حزب لیکود قرار است ظرف 3 هفته آینده برگزار شود. همین نظرخواهی پیش بینی می کند که در انتخابات مجلس و دولت آینده اسرائیل نیز حزب لیکود به اکثریت دست خواهد یافت. این انتخابات پیش از موعد در 28 ژانویه برگزار می شود. سفارایی در عرصه سیاست داخلی اسرائیل در حالی در جریان است که دامنه اختلاف میان سازمانهای فلسطینی حماس و الفت که دولت فلسطینی را نیز در دست دارد رو به گسترش نهاده است. جنبش مقاومت اسلامی حماس رسما اعلام کرده است موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و هیچ پیمانی میان دولت فلسطینی و اسرائیل را نیز محترم نخواهد داشت. حماس در عمل آنگونه که محمد دهلان از مشاوران امنیتی یاسر عرفات میگوید دولت فلسطینی را نیز به رسمیت نمیشناسد. برای نخستین بار اتحادیه اروپا پادرمیانی کرده است تا مسئولان بلندپایه حماس و الفت در قاهره و در حضور نمایندگان این اتحادیه به مذاکره بنشینند. این مذاکرات که هدف از انجام آن از میان بردن اختلافات موجود میان طرفین عنوان گردیده قرار است روز شنبه آینده برگزار شود. در سال 1995 دو سازمان مذکور در قاهره به مذاکره نشستند اما این مذاکرات به نتیجه‌ای منجر نشد. پیش از انجام مذاکرات در قاهره سازمان حماس مسئولیت قتل 2 شهروند اسرائیلی را در بامداد چهارشنبه در یک شهرک یهودی نشین در غزه بر عهده گرفت. محمود الزهار از مسئولان سازمان حماس در غزه با اشاره به مذاکرات آینده این سازمان و الفت میگوید تشکیلات فلسطینی نباید انتظار داشته باشد که ما در قاهره سازشی برای راضی کردن این تشکیلات یا آمریکا انجام دهیم، بلکه باید بداند حماس به عملیات به گفته وی استشهادی خود علیه اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
دولت یمن رسما تایید کرد 7 تن که در انفجاری در شرق صنعا کشته شدند از اعضای سازمان القاعده بودند. گفته می شود یک هواپیمای بدون سرنشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اتومبیل حامل این افراد را مورد حمله موشکی قرار داده است. فریده رهبر و اطلاعات بیشتر در این باره.
به دنبال قتل 7 شهروند یمنی در شرق پایتخت این کشور که در اثر یک انفجار روی داد، وزارت کشور یمن سرانجام به طور رسمی عضویت این افراد را در شبکه القاعده مورد تایید قرار داد. روز یکشنبه گذشته در معرب در شرق صنعا در اثر انفجار در اتومبیلی که حامل 7 شهروند یمنی بود، همه آنها کشته شدند. پاره ای از گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که این انفجار در اثر شلیک از سوی یک هواپیمای بدون سرنشین متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روی داده است. این خبر از سوی مقامات رسمی در واشنگتن و صنعا تا کنون مورد تایید قرار نگرفته است. نزدیک به 100 تن از کارشناسان آمریکایی ضد تروریسم از چند ماه پیش در یمن به سر می‌برند. یک سخنگوی دولت یمن اعلام کرد علی قاید، معروف به ابو علی، از جمله مقتولان در انفجار معرب بوده است. از ابو علی به عنوان طراح اصلی حمله به ناو آمریکایی کل نام برده می شود. در این حمله انتحاری که در اکتبر سال 2000 در بندر عدن روی داد، 18 تن از تفنگداران دریایی آمریکا کشته شدند. همچنین گفته می شود در سال 1994 به هنگام تیراندازی میان چند تن از اعضای القاعده در خارتوم، علی قاید نیز که در میان این افراد بوده است مجروح گردید. در پی قتل ابو علی و 6 همراه او تا کنون بیش از 20 نفر دیگر به اتهام عضویت در شبکه القاعده در یمن بازداشت شدند. پیش از این دستگیری ها دولت یمن اعلام کرده بود در چند ماه اخیر 85 تن از اعضای القاعده را دستگیر ساخته است.
کشته شدن اعضای القاعده در یمن. اما رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان هشدار می‌دهد که سازمان القاعده در نظر دارد یک رشته عملیات تروریستی در این کشور سازماندهی کند. شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان.
پس از گذشت 4 ماه آگوست هانینگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در مصاحبه دیگر تروریسم جهانی را دشمن شماره یک که امروز جهانیان به حساب آورد و پیش بینی کرد که کشورش در تیررس سازمان القاعده قرار دارد. وی انگیزه این هشدار را در تهدید ایمان زواهری معاون بن لادن جستجو می کند که به تازگی در تلویزیون الجزیره گفته است آلمان و فرانسه پا را از گلیم خود فراتر نهادند. این مقام تراز اول امنیتی آلمان در مصاحبه تلویزیونیش فاش می کند که زواهری برای اولین بار آلمان را نیز در کنار فرانسه نشانده است. از آنجا که قرار است آلمان همراه با هلند به زودی فرماندهی نیروهای حافظ صلح در افغانستان را بر عهده گیرد، آگوست هانینگ این موضوع را نیز دلیلی بر عملیات احتمالی خرابکارانه در آلمان می داند و یادآور می شود که گسترش فعالیت نیروهای ویژه آلمان موسوم به کاسکا هم برای یافتن بقایای القاعده می تواند دلیل دیگری برای این عملیات تروریستی باشد. آگوست هانینگ در این حال متذکر می شود که نشانه های روشنی برای عملیات خرابکارانه از سوی اعضای القاعده در دست نیست. با توجه به رویدادهای گوناگون از 11 سپتامبر به این سو، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان معتقد است که عملیات القاعده همواره به گونه ای دراز مدت و همزمان صورت گرفته است. به این طور استدلال می کند که سازمان القاعده با در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای قصد دارد توانایی خود را در انجام عملیات خرابکارانه به اثبات رساند. بخش دیگر مصاحبه آگوست هانینگ اختصاص دارد به اسامه بن لادن. وی بر این باور است که بن لادن هنوز زنده و فعال است و متذکر می شود که بن لادن در منطقه میان پاکستان و جنوب شرقی افغانستان که دست یافتن به دانجا سخت دشوار است به سر می برد. رئیس سازمان اطلاعات امنیت آلمان آنگاه به جزئیات بیشتری می پردازد و می افزاید بن لادن در نزدیکی شهری موسوم به بانو با حمایت طالبان و بخشی از قوم پشتون در اختفا به سر می برد و هر از چندگاهی نیز به تعویض مکان مسکونی خود دست می زند. به گفته این مقام امنیتی سازمان تروریستی القاعده در پی از دست دادن استحکامات خود در توربوره کم کم در حال سازماندهی دوباره است. افزون بر این در حال حاضر در افغانستان و پاکستان هم بیش از 5000 تن از افراد وابسته به سازمان القاعده و طالبان کمین کردند. این سازمان همچنین در دیگر کشورهای جهان هوادارانی دارد که در اختفا به سر می برند و آنها نیز در حال سامان دادن برنامه های تازه خرابکارانه.
از فرانسه خبر می رسد که اردوگاه پناهجویان سنگات در نزدیکی کانال مانش سرانجام و پس از ماجراهای فراوان برچیده شده است. جان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سنگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه از بامداد روز چهارشنبه دیگر پناهجوی تازه نمی پذیرد. به دنبال توافق میان فرانسه و انگلستان قرار بود این اردوگاه در ماه آوریل سال 2003 میلادی تعطیل شود. از ماه سپتامبر سال 1999 میلادی که اردوگاه سنگات توسط صلیب سرخ فرانسه ایجاد شد تا کنون بیش از 70,000 پناهجوی غیرقانونی که همه قصد ورود غیرقانونی به انگلستان را داشتند برای مدتی در این اردوگاه به سر بردند که تعداد زیادی از آنها با پرداخت باج به قاچاقچیان انسانها موفق شدند با پنهان شدن در کامیونها و یا قطارها خود را به انگلستان برسانند و برخی نیز به کشورهای دیگر اروپایی رفتند. پس از تصمیم دولت‌های فرانسه و بریتانیا در تعطیل این اردوگاه، کمیسریای امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد به سرشماری پناهجویانی پرداخت که هنوز در اردوگاه سانگات حضور داشتند. این سرشماری دیروز به پایان رسید و 10 روز قبل از تاریخ تعیین شده دولت فرانسه تصمیم گرفت از پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی تازه در این اردوگاه خودداری ورزد. از بامداد روز چهارشنبه ماموران پلیس اردوگاه سانگات را به محاصره درآوردند و تنها به پناهجویانی اجازه رفت آمد می‌دهند که دستبندهای پلاستیکی کمیسریای امور پناهندگان را به دست دارند. پناهجویان تازه وارد توسط پلیس بازداشت می‌شوند و بر اساس قانون تازه‌ای که در فرانسه به تصویب رسیده است، در صورتی که تقاضای پناهندگی سیاسی نکنند، تا 48 ساعت از خاک فرانسه اخراج می‌شوند. ژوئل لولیو، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه که روز چهارشنبه از اردوگاه سانگات بازدید کرده است، به خبرنگاران می‌گوید: پناهجویان تازه‌ای که با تاکسی به اردوگاه می‌رسند، ماموران پلیس آنها را فوراً بازداشت می‌کنند و به یک ساختمان از پیش ساخته شده می‌برند و پس از آن که تعداد آنها زیاد می‌شود، پناهجویان را توسط کامیون‌ها به بازداشتگاه‌ها منتقل می‌سازند. او در گفتگو با خبرنگاران اضافه می‌کند: من پناهجویان تازه وارد را تا بازداشتگاه ها با اتومبیل تعقیب کردم، ولی در آنجا به من اجازه ورود داده نشد. از سوی دیگر خانم ویولن کارن، معاون رئیس انجمن حمایت از پناهجویان که او نیز امروز به اردوگاه سانگات رفته است، به خبرنگاران میگوید:
Je pense qu'il y avait certainement deux raisons de précipiter les choses. L'une, c'est très probablement que monsieur Sarkozy, le préfet,
تصمیم عجولانه دولت فرانسه در عدم پذیرش پناهجویان تازه 10 روز پیش از موعد مقرر میتواند نتیجه هجوم پناهجویان غیرقانونی به اردوگاه سانگات باشد، زیرا بر اساس شایعاتی که میان پناهجویان پراکنده شده است، اکثر آنها تصور می‌کنند اگر فوراً پیش از تعطیل اردوگاه خود را به این اردوگاه برسانند، شانس بیشتری در رفتن به انگلستان دارند. به همین خاطر روزی بیش از 100 پناهجوی غیرقانونی خود را به اردوگاه سانگات می‌رساندند.
پی انتقادهای مکرر کشورهای اروپایی و نیز ژاپن از قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران، روسیه هم به این قافله پیوست. مانی کسروی و گزارشی از مسکو.
سیاست موجود در ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس اصل بای بک به گازپروم امکان سرمایه گذاری در صنایع گاز این کشور را نمی دهد. آناتولی نیکولایف از اعضای هیئت مدیره و مسئول بخش روابط بین الملل شرکت گازپروم روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی انتوی این کشور ضمن اعلام این مطلب افسود: ایران از نظر ذخایر گاز اکتشاف شده با 21 تریلیون مکعب گاز پس از روسیه که 46 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز دارد در مکان دوم است و شرکت گازپروم با توجه به موقعیت استراتژیک ایران علاقمند به همکاری با طرف ایرانی در توسعه بازار گاز منطقه جنوب آسیا و اقیانوس آرام است، اما سیاست‌های موجود در ایران مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌شود. وی در ادامه افسود: اصل بای بک عبارت است از ایجاد ظرفیت تولیدی در ایران با هزینه سرمایه‌گذاران خارجی و به دنبال آن خرید این ظرفیت به حساب فروش محصولات تولیدی که در نتیجه ظرفیت و منابع پس از گذشت مدتی به مالکیت کامل ایران در می آید. آناتولی نیکولایف گفت شرکت گازپروم در کسب سود از سرمایه گذاری در این پروژه ذی‌نفع نیست، بلکه خواهان مالکیت منابع گاز ایران و به دنبال آن گرفتن اجازه صادرات است. عضو هیئت مدیره گازپروم گفت در نتیجه مذاکرات انجام شده با طرف ایرانی، تصمیم گرفته شد که در آغاز سال جاری یک هیئت از شرکت گازپروم از ایران دیدن کند و پس از آن گروه کاری برای تحریزی اساس فنی اقتصادی این طرح با ارزش اولیه 3,200,000,000 دلار تشکیل شود. وی همچنین در خصوص پیشنهاد این شرکت در رابطه با احداث یک خط لوله گاز زیر آبی از ایران به